سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی گمنام در تهران است، آقای زک با 15 سال هوشیاری از کشور امریکا. مترجم عزیز امشبمون هم آقای رایان هستند. موضوع جلسه تسلیم شدن. ممنونم آقای رایان، جلسه در اختیار شما.
چقدر زمان داریم؟
تا الان به ساعت ایران تا 10:30 وقته، میشه 50 دقیقه دیگه.
از الان تا 50 دقیقه دیگه وقت داریم.
بله بله.
یا خدا. Hi Zach, this is Ryan here from England. I supposed to just translate your share. I do my best to do as short as sweet as possible. And you've got the subject, and we've got 50 minutes together. We have to be realistic about splitting your time. Give me a time to just translate what you say. Stage is yours now.
Okay. Thank you, Ryan. My name is Zach. I'm an alcoholic.
Yes, I'm Zach. I'm an alcoholic.
My sobriety date is July
11th, 2008. سال 2008 جولای 11 میشه وسط تابستون سال 2008 من
هوشیار شدم. I stay in New Orleans, Louisiana, the United States, and I have a home group called Neckbreakers. We meet every Monday night, and I am there early and I stay late regardless of whether I want to or not.
Yeah. من شبای دوشنبه جلسه خونگی دارم توی اون ایالتی که زندگی میکنم. معمولا زودتر از شروع جلسه میرم اونجا و بعد از جلسه هم تمام میشه مدتی رو اونجا میستم بدون نظر گرفتن اینکه اصلا میخوام این کارو بکنم یا نمیخوام.
I have been through the steps of Alcoholics Anonymous and through the book called Alcoholics Anonymous with a sponsor, and I take other men through those steps. At my home group, my job is not to talk to my friends and to talk to the people I already know. My job is to walk up and find the people who are still dying of alcoholism and offer to help them.
من قدم ها رو راهنمای من از روی 12 قدم کتاب الکلی‌های گمنام من کار کرده و من هم به عنوان یک آقا با یک آقا این کار رو انجام میدم. و وظیفه اخلاقی من اینه که موقعی جلسه میرم با آدم‌هایی که از قبل میشناسم و رفیقام کمتر اصلا صحبتی نکنم، بیشتر با آدم‌هایی که در حال مرگن و نمیشناسم و تازه اومدن یه جایی هستن که من نمیشناسمشون قرار صحبت کنم.
Life was not always like this, and still a lot of times I am stuck in my head. I'm thinking of myself. I'm thinking of what other people are thinking of me. How they are judging me, and this has been there since I was a little boy. I have red hair, I have freckles, I had pimples when I started to get into my teens, and I was embarrassed and I wondered what people were thinking of me always. I was always afraid that I was not enough.
This is my big piece of the mental business too. Inke man is vech mesa alon nabudam. من موقع که بچه بودم و به دنیا وارد دوران نوجوانیم شدم، موام قرمز بود، خود و بقیه متفاوت بودم. همیشه احساس می‌کردم که به اندازه کافی خوب نیستم یا به اندازه با بقیه موافقت ندارم. و اینکه الانم توی حتی تو هوشیاری مثل کودکیم، هنوزم فکر می‌کنم که دیگران در مورد خیلی روزا هستش که نه همیشه، ولی بعضی روزا هستش که به این مسئله فکر می‌کنم که دیگران در مورد این که در مورد من چی فکر می‌کنن. آیا فکر می‌کنم من به اندازه کافی خوب هستم؟
It felt like when I was a boy, no matter what I got, it wasn't enough. I remember wanting this radio as a boy, and I prayed and I prayed, please let me get this radio. And for Christmas, I got the radio. And for about 1 week, I was happy. And then I needed a new video game, and I wanted that video game, and I would be happy. It just always seemed I never had enough. I always needed more.
Yeah. انگار به ظاهر اینجوریه که من همیشه برای من یک بیس فکریه که هیچ چیز به اندازه کافی وجود نداره. بچه که بودم برای سال نو که به هم هدیه میدن و برای روزها دعا میکردم که یه رادیو به دست بیارم و خیلی دعا کردم و بالاخره رادیو رو به دست آوردم و برای یه هفته بعد از اینکه رادیو رو به من دادن خوشحال بودم و بعد دنبال یه ویدیو گیم بودم و حتی اونم به دست آوردم. همیشه همینطوریه، یک چرخه‌ایه که برای من هیچ چیز به اندازه کافی کافی نیست.
My dad was a heavy drinker and he had a friend who was a heavy drinker and I was friends with the son of my friend's dad and they would go golfing together. And I remember watching them in the beginning of the golfing match. They were very serious, keeping score. And after about 5 or 6 beers, all of a sudden the score didn't matter anymore. And I could curse. I could say bad words in front of my dad. And my friend and I could say things that we couldn't normally say. I watched the way beer and alcohol changed my dad. And I was curious.
موقعی که بچه بودم پدر من یه الکلی خیلی سنگین الکل میخورد و یه رفیق هم بهشونم همچنین و با هم میرفتن بازی گلف. من به عنوان بچه کوچیک با بچه اون دوست پدرم دوست بودم و موقعی که میرفتیم اونجا با اینا ملحق میشدیم به اینها، موقعی که شروع میکردم بازی گلف و خیلی با هم جدی بودن توپو کجا بذاریم، کی چقدر امتیاز میاره چقدر نمیاره، ولی بعد از 5-6 تا آبجو معمولا میدیدم که اون شماره های بازی و نتیجهش خیلی اهمیت نداره، با هم خیلی رفیق میشدن و میخندیدن و من متوجه شدم اونا حرفایی میتونن بزنن که در حالت عادی نمیزنن، انقدر خوشحال و شاد و با هم صمیمی هستن و من این احساس رو متوجه شدم و خیلی کنجکاو بودم ببینم چیه.
The first time I got drunk I was with that friend in his basement. We were drinking lime flavored vodka, green liquor and Mountain Dew. It's a highly caffeinated beverage.
اولین باری که مست کردم و مستش خیلی شدیدم مست شدم توی زیرزمین همین دوست خونه دوست که داشتم میگفتم داستان گلفش، توی زیرزمین خونهشون بودیم با پسرش که دوست بودم، یه مایع سبز رنگ از نوع ودکا رو خوردم که و خوردیم با هم دیگه. اون تقریبا شما تصور کنید بالاترین میزان کافئین و تا الکل‌های مختلف داره.
It was only the two of us in his parents' house, but it felt we were listening to a band called Iron Maiden and we were jumping all around on his bed, punching each other, wrestling, and just it felt like I was at a concert with 60,000 people. It changed everything. I all of a sudden did not care what girls thought of me. I wasn't afraid of guys. I made prank phone calls and called people I didn't know. And I felt free. I felt alive. I felt like everything was perfect.
Yeah. But the, man, شما تصور کنید تو اون زیرزمین اون خونه من و دوست غیر از مدت هیچ کس دیگه نبود. ما بعد از اینکه این الکل خوردیم شروع کردم یه احساس خیلی عجیب غریبی به من داد و شروع کردم احساس میکردم که وسط یه کنسرت 60,000 نفری هم به نام باند اسمی که از مرد آهنین یه همچی چیزی، شروع کردیم با هم رقصیدن و میپریدم و تختشون بالا و پایین و احساس میکردم که چقدر همه چیز هیجان انگیزه. انقدر اعتماد به نفسم بالا رفته بود زنگ زدم به یه نفر از این تلفنایی که سر کاری می‌زدن مزاحم تلفنی شدم. بعد برام برای یه لحظه احساس کردم که الان اهمیت نداره که خانم‌ها در مورد من به عنوان پسر اصلا توی روابطم چی فکر می‌کنن.
Maybe a year later my mother and father moved cities and when I moved into this new city I felt different again. I felt unwelcome. I felt like the people didn't like me, like they were saying, there's that loser from the small town, and they would call me dirt, and I felt like, maybe it was in my head, but it felt like they were making fun of me.
من یه سال بعد از این داستان با پدر و مادرم مهاجرت کردیم به یه شهر بزرگ، از اون محله به شهر خیلی کوچیک رفتیم. اونجا احساس کردم همه چیز یه خورده تلخ و غیر قابل تحمله و احساس میکردم اونها مدلی که به من نگاه میکنن خیلی مدل ناجی و احساس من یه بازنده هم و احساس میکردم اونها و اینجا یه بارم اتفاق افتاد، منو به آدم آشغال خطاب کردن و من فکر میکردم در ظاهرم یا موم یا شرایطم یه جوری اشکال وجود داره و اونجا من خیلی احساس بدم از اونجا خیلی شروع شد.
I showed up for the first day of football practice. I was wearing a Metallica Kill Them All t-shirt and black Chuck Taylor Converse. The other people my age were wearing church clothes, it looked like, khaki pants and collared shirts, and they all looked really pretty, and I immediately thought, what a bunch of losers.
من اولین باری که رفتم تمرین فوتبال تو اون شهر یه تیشرتی پوشیدم نوشته بود که از روی گروه متالیکا بود که همه مردم رو باید کشت و رفتم تیم اونجا که تمرین فوتبال بکنم بقیه بچه ها پیرانای صورتی و مکش مرگ ما و خیلی شاد پوشیده بودن و بعد و من از صمیم قلب نگاه میکردم این تفاوت هم و واقعا احساس میکردم اونها یه مش آدم بازنده آشغالن.
I was at a party and it felt like they were talking about the loser from the small town. It felt like everybody was talking about me. And what happened at that party is I drank and I drank and I drank and suddenly nothing changed, but everything changed because it felt like they were saying, there's that tough guy from the small town. I bet they brought him here to play football for our team. He's a badass. I feel like maybe they recruited him. He was driving a new car. I wonder if the coaches bought that for him. Everything changed.
یادم رفتم مهمونی و توی مهمونی متوجه شدم که یه گروهی اونجا داشتن در مورد این که آدم هایی که تو شهرهای کوچک زندگی میکنن آدم های بازنده یا حرف میزندن و من اون لحظه احساس کردم که دارن با من حرف در مورد من حرف میزنن. من شروع کردم تنها کاری که تونستم بکنم مشروب خوردم و خوردم و خوردم. هیچ چیزی تغییر نکرد و همه چیز تغییر کرد به خاطر اینکه موقعی که حسابی تاثیر الکل قرار گرفتم احساس کردم که اینا دارن در مورد یه آدم قوی کاردرست خفن از یه شهر کوچیک که اومده شهر بزرگ که میتونه تو فوتبالشون مطرح باشه میتونه خیلی آدم خفنی باشه دارن صحبت میکنن و کاملا اون الکل تاثیری که میذاشت نگاه من و نگرش من به موضوعات اطرافم به شدت تغییر داد.
That night my life changed. A woman named Melissa Valdez said, I run track, and when I flex my butt, it is very hard. And then she said these magic words, would you like to feel it? And I thought, oh my God, I am in love. And I thought, is her Mexican-American family going to accept my Irish-American family? And I'm thinking of taking her to the movies, and I'm in love.
یک شب یه روزی توی یه خانومی توی اون و اون از اونجا من زندگیم تغییرات بزرگی اتفاق افتاد. با یه خانم ملاقات کردم به نام الیسی. به من یه اصطلاح مکزیکی امریکایی راننده کامیون گفت. من راننده کامیونم. یک جوک جنسی گفت در مورد اینکه تو باید این کارو بکنی ببینی چه لذتی داره. منظور با ایشون بوده و میگه من اون لحظه به اون مسئله به جای اینکه اون آدم اصلا یه حرف مسخره زده به این مسئله فکر می‌کردم اون که نصفش مکزیکیه نصفش امریکاییه من نصفم ایرلندیه نصفم امریکاییه بچه‌هامون چه شکلی میشه ازدواجمون چه جوری میشه و احساس کردم که عاشق شدم.
On Monday at school I walked up to her and asked her to go to the movies and she looked at me with a strange look. And I said, you remember Saturday, I touched your butt. And she looked at me and she said, oh my God, did I let you touch my butt also? And I knew in that moment, I went from feeling king of the world to feeling about this big, to feeling like a little small person. And I knew in that moment, life is so much better with alcohol.
روز اول هفته رفتم مدرسه دیدم اون دختر داره میاد رفتم بهش گفتم که میخوام ببرم سینما یه نگاهی بکرد با یه قیافه که علامت تعجب منظور چیه یعنی چی گفتش که ای با من تو شب تعطیل یه قسمت از بدن تو رو لمس کردم و برگشت یه نگاهی کرد گفت وا یعنی تو هم این کار کرد من اجازه دادم تو هم این کار رو بکنی. بعد اون لحظه متوجه شدم که احساس کردم از یه آدمی که پادشاه زندگی خودمه یهو سقوط کردم به چیز کوچیک بیارده، متوجه شدم که این تاثیر الکل چقدر تاثیر خفنی داره و خیلی 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 متوجه شدم که الکل چی کار میتونه برادم بکنه.
Around this time my mother would come into my room, and one time she came in, I was very drunk, and I had trophies on the wall, awards that I had won, and she looked right at me and said, "Don't you care about any of this?" And here is the thing, by this time in my life, I had lost these teeth driving drunk. I had gotten an accident taking a big chunk out of my head. And so when my mother looked at me and said, "Can't you see what alcohol is doing to you?" what she didn't understand is what alcohol does for me. It makes everything okay. Of course, to everybody else, this looks crazy, but to me, I don't feel okay when I'm not drinking.
یه روز مادرم ما توی اتاقم تو نه یا من چپ کرده بودم و مست بودم، افتادم به تخت و یه بالا سرم هم یک دونه لوح بودش از یک مسابقه چیزی رو برنده شده بودم، برنده چیزی شده بودم، پای همون افتاده بودم. مادرم بعد تو اون لحظه من دندونامو از دست داده بودم و یه بخش از کاسه سرم هم تازه جراحی کرده بودن به خاطر اینکه من مست بودم و رانندگی کردم و یه تصادف خیلی بد میکردم. و مادرم برایش گفتش که ببین با خودت داری چی کار میکنی. ممکنه حرفش درست بوده باشه، ولی مادر من اصلا درک نمیکرد که الکل برای من داره چی کار میکنه. تو اجتماع معمولا با آدمی شبیه من و ما اینجوری نگاه میکنن که چه آدمای مجبور به اشتباهی هستن، اینها چرا اینجوری میکنن با خودشون، ولی اونا درک نمیکنن که الکل چه کاری برای یه آدم الکلی میکنه.
My father tried to stand between me and a drink a few months later, and I got into a fist fight with him in the garage, and I ran away from my house to another house where we got into a fight. Me and three of my friends got into a fight with three young men. The father came out of the house and we started punching the father. Then the mother came out of the house and she was screaming and crying and telling us to stop. I did not even think about this or this woman until I was 2 years sober.
یه روز با پدرم دوچار یه دعوایی شد به من در مورد همین مسائل زندگی من که اومد بین من و مدل زندگی من خواست قرار بگیره و ما توی گاراژ خونمون دعوامون شد و دعوایی که با همدیگه به شدت مشت می‌زدیم. من از اون خونه گذاشتم اومدم بیرون، اومدن اون خونه فرار کردم، رفتم خونه یه خونه دیگه با دوستان و اونجا هم دوباره درگیر به یه دعوایی شدیم با سه تا مرد جوان دیگه و اون پدر اونم از یه جایی اومد و اونم درگیر دعوا شد، مادرشون اومد جیغ میزد فلان و بیسار. و من تا 2 سال بعد از اینکه هوشیار بودم و توی برنامه بودم اصلا نمیدونستم و یادم نمیومد که چه اتفاقاتی افتاده.
I went to 5 or 6 different universities. I had probably 50 different jobs. I was always trying to find love, and it always felt like my heart was broken because of my drinking.
من 5-6 دانشگاه رفتم، خیلی شغلا دانشگاه عوض کردم، خیلی شغلا عوض کردم و همیشه دنبال این بودم که عشق رو با علاقم رو با یه کسی دیگه تجربه کنم، ولی همیشه احساس شکستگی قلب داشتم.
I ended up at 33 years old. I had been to jail numerous times, numerous car accidents, been kicked out of many apartments, and I thought all of these things were my problem.
من 33 سالم بود، متوجه شدم که بارها و بارها زندان رفتم و چقدر تصادفهای شدید کردم و چند تا خونه عوض کردم و همیشه فکر میکردم که اینها مشکلات من هست، اینها باعث میشه که من همچین مشکلاتی دارم، اینهاست که مشکل منه.
I have always been a seeker. I have always been a writer, always a reader, always looking for things, always looking for an answer. I searched the world for many answers. I filled up notebooks with me writing about me.
من آدم خیلی جوشیزم، خیلی آدم جستجوگریم، خیلی پیگیرم. من خیلی جاها گشتم، تقریبا تمام دنیا رو گشتم دنبال پاسخ سوال خودم. کتاب‌های زیادی خوندم، ولی متاسفانه هیچ کدوم از اون چیزایی که به دست آوردم کتابی پیدا نکردم که در مورد من نوشته باشه.
I ended up in Prague, Czech Republic at 33 years old. I was supposed to be teaching English as a second language, but I was too drunk to even make it to the classes.
من 34 سالم بود که رفتم چکسلواکی که به اصطلاح معلم زبان باشم برای اونها که میخوان زبان دومشون باشه زبان انگلیسی، و اینقدر مست بودم که حتی تو مدرسه به کلاس نمیتونستم برسم.
When I was a young man, I would throw up. I would vomit when drinking. But as I got older, I would throw up when I didn't drink, usually from brushing my teeth. One morning in Czech Republic, I woke up. I was in the shower. I felt cold. I felt shaky. The hot water was hitting my back. I was brushing my teeth, and I vomited in the drain. I bent over, and I'm picking up chunks out of the drain, and I think in that moment I made my first honest prayer, and it was a very simple prayer, and the prayer was this: what the hell is wrong with me?
یه روزی توی انقدر زندگی عجیب غریب بودش که یه روزی توی همون چکسلواکی رفته بودم به اصطلاح صبح دوش بگیرم و مسواک بزنم و اینها، متوجه شدم که توانایی این کار رو ندارم، حتی اینقدر اوضاع خرابه و من به شدت بالا آوردم زیر دوش، احساس به شدت سردم بود و این دوش آب داغم که میزد احساس میکردم داره به من ضربه میزنه به پشتم، میلرزیدم و من بالا آوردم و یادم دلا شدم و اون چیزهایی که بالا آوردم و داشتم دست بهش میزدم. یه لحظه اون برای اولین بار توی اون زندگیم تو اون وضعیتی که تو زانون بودم و اون وضعیت بالا آوردن و اون شدت سرما، برای اولین بار تو زندگیم یک دعا کردم، نه دعایی که خیلی درست مشهود باشه، گفتم که این چه what the hell happened to me، این چه مشکل مزخرفیه که من دارم، چه اشکال کار کجاست.
By this time in life I had probably been to already 100 AA meetings. But the problem was, I thought the meeting was the recovery. I didn't understand that the program of Alcoholics Anonymous was what is written down in the book called Alcoholics Anonymous.
Right. Did you get sober that time, or did you just going to the meeting just drunk?
In that time, I was going in and out of meetings, and had probably been to 100 meetings at this point in my life, that morning when I woke up in the shower. But I hadn't been to a meeting in 7 years.
یادمه که اون توی اون دوشی که گرفتم و به زانوم افتادم و برای اولین بار شکستم، یعنی به معنی واقعی شکستم، یادم شاید صد تا جلسه الکلی گمنام قبلا رفته بودم، ولی میرفتم میومدم و 7 سالم از آخرین باری که اون جلسات رفته بودم میگذشت، ولی یه اشکالی که وجود داشت، مشکل من این بود، فکر میکردم که بهبودی جلسه است، من انقدر که جلسه برم بیام احتمالا هوشیار میشم و میمونم، ولی اصلا نمیدونستم برنامه یه چیز فراتر از فقط جلسه است. و این و اون که من سوال کردم، چون متوجه نمی شدم که از اون سطح جلسه رو کی رفتن، از اون عدم فهم اشتباه از برنامه و اون سطح ها سطح جلسه، 7 سال گذشته بود و اون توی دوش اون لحظه اتفاق بود.
I walked into a meeting in Prague in the Czech Republic and I met a man who asked me about insanity. And I told him about the teeth that I lost. I told him about the car crashes. I told him about jail. And he said, that's not the insanity I'm talking about. The most insane thing I ever did is take the first drink sober. That's the insanity that he wanted to talk to me about.
یه توی پراگ مرکز جمهوری چک رفتم جلسه، به واسطه اون اتفاق رفتم جلسه و موقع رفتم جلسه یه آقای اومد با ما صحبت کردن و من میخواست از من سوال کرد که عدم سلامت عقل چیه، این دیوانگی چه تعریفی برای تو داره. من گفتم دندونام از دست دادم به خاطر الکل، سرم شکسته شده، من خیلی اتفاقات گفتم. گفت نه، این عدم سلامت عقل اون اولین جرعه‌ای که من بر میدارم وقتی هوشیارم و این یک دیوانگی محض و مطلقه. و
He talked to me about the problem of alcoholism and the fact that alcohol drinking is actually a solution, that I suffer from a spiritual malady, that I am disconnected from everyone and everything. This makes sense to me because I can be going through life having a terrible day and I have 3 shots of whiskey and all of a sudden the day is better.
Yeah, من متوجه شروع کردیم در مورد الکلیسم صحبت کردم و درک بیشتر من از الکلیسم تو برنامه و اینکه این برای من یک اینجوری تفهیم شد که الکلیسم یک بیماری روانی و بیماری روحی و روانی خیلی شدیده که الکل خوردن و این مایعی که من مصرف می‌کردم فقط یک درمان بود برای اون مشکل. مشکل من اینجا بود که با دنیای به واسطه این ناخوشی روحی روانی که دارم رابطم با همه دنیای اطراف خودم و همه چیز قطعه و من میتونم مثالش اینه که میتونم برم یه روز خیلی عالی داشته باشم و خیلی روز خوبی داشته بعد یا خوبی داشته باشم ولی پایان روز 3 تا گیلاس مشروب خاصی رو که میخورم دنیا کلن همه مشکلات گرفتاری روزم بذاره کنار. این اون تعریفیه که چه اتفاقی با وقت اون الکل میفته برای درمان اون کانکشنی که با دنیا اطرافم ندارم.
He asked me to commit to meeting with him to read together the book Alcoholics Anonymous. I did this. In a chapter called The Doctor's Opinion, I found out about this physical allergy that I have, where I need more. It's physical. I will pass out with a drink in my lap, holding a drink, come to in the middle of the night, look around, and take the drink. Like a robot, I am not drinking to escape my problems. I am not drinking to party. I am drinking because of this physical craving beyond my mental control.
و منو به اون شخص به من منو دست منو گرفت رفتیم در توی مسیر داخل کتاب و توی اون به اون بخشی که به بخش نظریه پزشک در مورد ویار و آلرژی من به الکل که صحبت میکردیم برای من خیلی جالب بود چون که یادم اومد که من یه روزایی شب رو تا صبح میشستم تمام شب رو الکل میخوردم و چپ میکردم بیهوش ساعت 4 صبح بلند میشدم. من اون لحظه نمیخواستم از مشکل خاصی فرار بکنم و نه وسط مهمونی بودم. من دستام دراز میکردم الکل رو برمیداشتم و باز میخوردم. این تعریفش برای ما اینجوریه که این بدن من به شدت ویار داره و هر چی براش اضافه میخورم کافی نیست. این تعریفش.
If the physical allergy was the only problem, this would be easy. Don't take the first drink. But it's worse than that. I have no power between my mind and me picking up the first drink. So there are only 2 times when drinking is a problem. When I'm drinking because I can't control it, and when I'm not drinking because I can't trust myself not to take the first drink. If you are good at math, that is always. It's a problem when I'm drinking, and it's a problem when I'm not drinking.
Yeah, آلرژی بدنی به این شکله که بدن من به شدت احساس نیاز میکنه و الکل موقع شروع میکنه به این کار. ولی مسئله که وجود داره اگر اینکه فقط ویار جسمی و اینکه بدن من اعتیاد داره و درمانش کنم این خیلی راحته. این راحت ترین راه حل براش وجود داره که من اولین بار اون گیلاس رو بر نمیدارم. ولی مسئله اینجاست که بین تو ذهن من و بین این نیروی فکر من همچین قدرتی من ندارم که من نکنم این کارو. موقعی که الکل ما نمیخوریم دو تا مشکل وجود داره، یعنی دو تا مشکل در مورد الکل و بیار جسم وجود داره. یکی موقعی که الکل میخورم باید دیگه نمیتونم کنترلش کنم، موقعی که نمیخورم از این میترسم که دوباره نخورم.
I believed the lie. I believe it was the whiskey. Maybe if I just drink beer. Maybe if I just drink on the weekends. Maybe if I don't drink with those people. Or there are some times where I don't think at all. I am at a party. I'm not drinking. All of a sudden, I'm drinking. I have no power between me and the first drink.
من همیشه بعد موقع فکر میکردم من به یه سری دروغا باور داشتم که مشکل من ویسکیه یا آبجو یا برندهای مختلف الکل، ولی اینطوری نیستش. مثلا میتونم بگم من میتونم برم توی مهمونی بشینم و بگم که من نمی نوشم، من الکل نمیخورم یا یه چیزی رو نمیزنم، یهو توی یه جایی دستم میره طرفشو میزنم به خاطر اینکه من قدرتی ندارم برای اینکه نزنم تو شرایط.
This first sponsor, he was my sponsor. I didn't know this. He asked me when I was reading the book with him, I would tell other people, they would say, I heard Matt is your sponsor. And I would say, no, we are just reading the book together. And they said, that's what a sponsor is, jackass. I don't know if that translates.
این که من اون موقع هم خیلی نمیستم راهنما چیازه نبودم کردم نگیرم. بعد بچه هایی پرسندن که مت راهنماته، میگودم نه رفیقیم فقط کتاب میخونیم، بودم لعنتی اسم این راهنمای دیگه هست چیه؟ البته یه فوشی داد آخرش که من نمیگم.
He asked me to start saying this prayer. It's called the third step prayer. It's on 63 of the English book. And he told me, if you feel like you're paying lip service, start over. If you feel like you're just saying the word start over.
یه جایی کتاب نوشته اگه فکر میکنی که داری فقط توی برنامه به عنوان کار خدماتی حرف میزنی و فقط داری حرف میزنی یا یه کار انجام میدی که خیلی تعریف درستی نداره، اشکال نه، بهتره که متوقفش کنی و از نو شروع کنی به روش صحیح.
I tried to explain to him that I don't believe in God because of the way I was raised, and he didn't seem to care.
من داشتم به راهنمام توضیح میدادم که من خیلی اعتقادی به خدا ندارم، چون که موقعی که بچه بودم داشتم بزرگ میشدم خدا اصلا اهمیتی نداشت که من چه اتفاقاتی برام داره میفته.
He even said, I don't believe in the God you don't believe in either.
گفتش منم اعتقاد به خدا ندارم، نه من اعتقاد به وجود خدا دارم و نه تو.
Then he asked me, how has your way been working?
بعد از من پرسید که چجوری این برنامه داره کار میکنه رو تو.
And I had to be honest, it was not working very well. I had notebook upon notebook of me writing about me, trying to figure myself out. And there I was, lost.
و در مورد گذشته بیشتر منظورشون مربوط به گذشته بود و من بهش گفتم واقعیت چه بخوای خیلی کار درست حسابی کار نمیکنه، اصلا هیچ چیزی توی زندگی من، به خاطر اینکه من دست نوشته ها و مطالب خیلی خیلی زیادی دارم که در مورد خودم نوشتم و خیلی خیلی تلاش کردم بفهمم که مشکلم چیه و من همیشه گم میشدم تو مسیر زندگی.
He explained that it was like I was trying to fix this broken computer we call my brain with the same broken computer, and something about this logic made sense to me.
به من گفتش که یه مثالی میزنم، تو داری کله تو مثل یه کامپیوتر باشه، اگه من کلم به عنوان یه کامپیوتر باشه که خراب باشه، سالها من دارم تلاش میکنم با این کامپیوتر خراب رو تعمیر کنم و این خیلی برای من معنی داشت.
Einstein says a problem cannot be solved on the same plane at which the problem was created.
یه که مثلا میگن که شما نمیتونی که مشکلت رو جایی حل کنی که تو اون مشکل اونجا وجود با توی همون مشکل توی بیسی که وجود داره اگه مشکلی به وجود اومده شما نمیتونی مشکلت رو همون مدل و بیسی که اون مشکل خلق شده تو اونجا حلش بکنی.
On page 45 of the big book Alcoholics Anonymous, there is a line that says, lack of power, that was our dilemma. We had to find a power by which we could live, and it had to be a power greater than ourselves, obviously. But where and how were we going to find that power? And he asked me, how are you going to find this power? And I said, I'm going to keep coming back, go to meetings. I don't know. And he said, read the next sentence. And what the next sentence says is, that's exactly what this book is about. Its main object is to enable you to find a power greater than yourself.
Yeah. راهنما مدلش اینجوری بود که از من هیچ سوالی سوال می‌کرد. می‌گفتش که اوکی ما که قدرتی نداریم در مورد الکلیسم، پس باید یه قدرتی رو پیدا بکنیم. از من سوال می‌کرد خب چجوری باید این قدرت رو پیدا بکنیم؟ از من سوال کرد چجوری تو می‌خوای این پیدا بکنی؟ گفتم و میتونم جلسه بیام، میتونم راهنما داشته باشم، همین چیزای تیپیکالی که تو جلسات میگن. میگه ولی گفت باشه، ولی اینکه چجوری اون نیروه رو میخوای پیدا کنی؟ گفتم نمیدونم. گفت صفحه بعد، صفحه 65 ظاهرا بوده که صفحه بعدش میشه که این کتاب دقیقاً پاسخ این سوال خواهد داد که ما چجوری میتونیم یک نیروی برتری رو پیدا بکنیم.
A part of me gave up. For the first time in Alcoholics Anonymous, I started writing. I started writing my fourth step. And he told me to write at the top of each page, God, help me to see those things that block me from you and others.
این اون نقطه بود که من برای اولین بار تو زندگیم حاضر شدم. یعنی قدم چهارم شروع کردم بنوشتن و در مورد مسائل خودم خواست بنوشتن و برای اولین بار بود که من دعا می‌کردم که خدای نفس رو از من بگیره، من نشون بده که با اون چیزایی که سد راه منه و تو رو از دست سر من برداره.
I shared this with him and I also shared some secrets that I was going to die with. Some of them were embarrassing, some of them sexual, some of them criminal.
من شروع کردم باش مسائلمو گفتم و اسراری که باش تصور میکردم باش میخوام بمیرم با خودم ببرم و اون رازهای بخشش به رازهای جنسی بود، یه بخش رازهای جنایتکارانه بود و من داشتم موردش صحبت کردم.
I thought he was going to ask me to leave his house. Instead, he shared some stuff with me and I thought, oh, you are sick.
من با اکر شروع کردم باش حرف زدن و گفتم الان میگه که لطفاً کاسه گذار جمع کنن خونه من برو بیرون و به جای این کار یه چند تا از رازهای خودش گفت. من کرکوپرم ریخت و گفتم که تو خیلی مریضی.
It was probably the first time that my guilt and my shame seemed to settle. They seem to drop.
برای اولین بار زندگیم بود که انگار ظاهرا اون خجالت و شرمی که نسبت به خودم و زندگیم داشتم برای اولین بار فروکش کرد.
I didn't feel so all alone.
اصلا احساس نکردم که تمام این مدت و توی شرایط من تنها بودم.
He related with my drinking and also related with the way I felt on the inside.
من راهنمام به من خیلی احساس همسانی کرد در مورد این که زندگی که توش الکل خوردم و خیلی احساس رابطه و همسانی کرد نسبت به احساساتی که تجربه می‌کردم.
I had hope and then somebody mentioned Slivovice, which is strong plum brandy, in a meeting. And I felt thirsty. I felt my mouth watering. And I called him and I said, something's wrong. I don't feel good. And he looked, he said right to me, it doesn't say anything about this program AA making you feel better. It's designed to make you useful to others.
یه روز بر اساس یه سری اتفاقات احساس فیزیکی خوبی نداشتم و و رفتم جلسه، دهنم خوش شده بود، حالم خیلی حال خوبی نداشتم. رفتم به یک کسی گفتم که اصلا احساس خوبی ندارم و برگشت گفتش که برنامه الکلی گمنام قول نداده که همیشه حالت خوب باشه و همه چی اوکی باشه. این یه چیز طبیعیه.
All my life I thought everything will be okay when everything is going to be okay, so on and so forth. The truth of the matter is what AA has given me is the notion everything is okay right now. There is no problem I have that is not created in my own head.
معمولا مدل فکری من این بود که همه چی درست میشه، همه چی درست میشه، یه نقطه و یک زمانی رو براش داشتم که درست میشه. اما تو برنامه متوجه شدم که همه چی درسته و هیچ مشکلی وجود نداره مگر اینکه با کله من ساخته بشه.
I came back to the United States from Prague and I got involved in a pocket of enthusiasm. Men who were talking about going and trying to help other men.
از یه چند سال بعد از جمهوری چک اومدم امریکا و با یه آدم میشدم که در مورد یه روشی صحبت میکرد، یعنی یه گروهی صحبت میکرد که بریم بیرون و به آدمهای دیگه بتونیم کمک کنیم.
I was excited for the first time in life about being sober.
برای اولین بار بود که بابت اینکه هوشیارم دچار احساس خوب و یه هیجان مثبتی شدم.
I started trying to help a Vietnam vet, an older man, who when I said the word God, I saw a vein pop out in his neck and another vein in his forehead, and he looked right at me and said, "You sit in a helicopter, shoot at people, and try to tell me anything about God."
و من شروع کردم کمک کردن به بازمانده های جنگ ویتنام، کسایی که از جنگ ویتنام برگشته بودن. رفتم بهشون در مورد تا آمدن صحبت کنم کلمه خدا آمد، یه رگ پشت گردنش و پیشونیش متورم شد و به یه نگاه من کرد، گفت تو هیچ وقت توی یه هلیکوپتر نبودی که به مردم شلیک کنی و امروز اینجا نشسته باشی، توی این شرایط امروز بخوای خدا بخوای درک بکنی، حتی بخوای حاضر باشی بشنوی یا بگی.
I told him I can't say anything about that. But are you willing to keep moving through this book and through the steps of Alcoholics Anonymous?
همیشه در مورد این مورد من هیچ حرفی ندارم بزنم. فقط آیا تمایل داری که توی طی طریق بکنیم و این مسیر تو کتاب الکلی گمنام بریم جلو؟
I watched this man work the steps. I watched him make amends to his son. And I watched this man who was using a 5-gallon bucket for a bathroom at one point in his life and living in an abandoned car welcome his son back into his life.
من دیدم و شاهد این بودم این مرد شروع کرد به قدم‌ها رو کار کردن، شاهد این بودم که جبران خسارت کرد از پسرش و شما فکر کنید یه آدمی که تو ماشین زندگی می‌کرد و مشکلات خیلی زیاد داشت اجازه داد که به زندگیش برگرده و من دیدم که پسرش به زندگیم برگشت.
We have a party in New Orleans called Mardi Gras. It's a big celebration. And every year this man goes and plays drums, and he is now 9 years sober.
یه جایی از مهمونی هستش توی اون ایالت هستش که ما هم دور هم دیگه جمع میشیم سالی یه بار. الان این آقایی که در موردش صحبت کردم الان 9 ساله که پاکه میاد اونجا درام میزنه.
He is free, and I am free. We do not have to hide from alcohol.
اون آزاده و من هم آزادم و دلیلی نداره که از الکل خودمون رو قایم کنیم.
6 months before my father died, I was visiting and I was able to meet with the woman who was standing on her porch screaming when we were fighting her sons and her husband.
با یه خانواده و یه خانمی آشنا شدم که توی شرایط خیلی ناجوری موقعی که جیغ میزد یا اون شرایط موقعی که پسرش و ما در قصد ملاقات با پسرش و همسرش رو داشتیم.
I had made many amends by this time in my life. I paid back money to people I didn't know who didn't know I stole from them, but I was very afraid to face this woman.
من خیلی جبران خسارت ها رو کردم و خیلی پولا رو پس دادم، خیلی کارا کردم در صورتی که اون آدم ها اصلا خیلیشون نمیدونستن که من این کارا رو باشون کردم. و یکی از سخت‌ترین جبران خسارت هامون اون زنی بودش که در موردش دارم صحبت بکنم.
When I told her I was wrong for what happened that night, she looked right at me in the eyes and said, "That was the worst night of my life."
اون خانم، الان متوجه شدم، اون خانمی که تو اون دعوایی که با اون توی اون پارکینگ با سه تا جوان و اون پدرشون کرده بودن با اون خانم جیغ می‌زد که گفتم دو سال بعد از پارکینگ میرسن یادم نمیاد چی اتفاق افتاده. خیلی برام سخت بود ولی رفتم با اون خانم پیدا کردم. موقعی که بهش گفتم من واقعا معذرت میخوام بابت اون شب، گفت اون شب یکی از بدترین شب زندگی من بوده.
I don't ever want to forget who I can become sometimes when I drink, and it is crazy because sometimes everyone in the room loves me, everyone in the bar loves me, and other times I walk up to people I don't know and I scream and say, "You're a liar," and I can't predict who comes out when I drink.
میتونم این روزها توی جمعیتایی باشم که میتونستم اینجوری باشم که توی جمعیتایی بودم که من دوست داشتم، جایی که میرفتم بار مردم من دوست داشتم، ولی بر اساس یه اتفاقی معمولا میرفتم یقه یه کسی رو میگرفتم و داد میزدم و اونو به عنوان دروغگو خطاب میکردم.
The weekend my father passed away, everyone in my family was in the room with him except for my little brother who is also alcoholic.
When it happened?
About 6 years ago.
6 years پیش موقع که پدرم داشت دنیا میرفت همه اعضای خانواده و من توی اتاق بودیم با پدرم به غیر از داداش کوچیکم که اون الکلیه.
At the funeral, my brother was crying and he put his arms around me. For many years I had judged my brother because he could never get sober. And in that moment I knew that something had happened in my life, some kind of grace between me in the shower praying and puking and me actually saying the prayer that Matt told me. And I no longer judged my brother in that moment.
موقعی که مراسم تدفین پدرم داداش من اومد گریه میکرد و دستش انداخت دور گردن من، هم دیگه رو بغل کردیم. اون لحظه برای به معنای واقعی یک لحظه عجیب غریبی بود که احساس کردم که رحمت واسعه و فیض بخشش رو تجربه کردم، به دلیل اینکه من اون احساس رو از آخرین باری که توی اون حمام که داشتم استفراغ میکردم و دعا میکردم که چه زندگی برای خودم ساختم، تا اون مسیری که مت راهنمام گفتش که دعا کن برای اینکه کسی رو قضاوت نکنی و اینکه مانع تو نفس تو و به درد بخور بودن تو برای جامعه هست، و اون لحظه یه احساسی رو کردم موقعی که برادرم تو بغلم بود که من داداشم رو به هیچ عنوان دیگه قضاوت نمی کنم که چرا اینجوری شده و چرا این کار رو کرده یا الان چطوری.
When I made amends to my father before he died, he said, "I don't want your mother to have to worry anymore."
من بعد جبران خسارت کردم، معذرت خواهم، جبران خسارت کردم از پدرم قبل از اینکه دنیا بره، و اون در جواب گفت من نمیخوام که بر نبود من مادرتون دچار اذیت بشه.
10 days after he died, my mother called me and said that my brother had put himself in a sleeping bag, poured gasoline all over himself, and lit himself on fire.
10 days بعد، بعد از این موضوع، مادرم به من زنگ زد و گفتش که داداشت روی تخت خواب خودش گازایی روش ریخته و خودش رو آتیش زده.
I didn't know what to do.
نمیدونستم باید چیکار بکنم.
I knew I had to be there for my mother, so I drove 16 hours straight.
و میدونستم بعد از اون باید پیش مادرم باشم. 16 ساعت رانندگی کردم مستقیم به اونجا.
Before I arrived at her house, I called members of AA.
قبل از اینکه برسم اونجا به تماس گرفتم با یکی از اعضای انجمن.
I called them so that I could find somebody to help.
که ببینم یه کسی پیدا میکنم برای کمک.
I know that when I'm not trying to help other people, it is very difficult for me to help my family.
من میدونم که وقتی که شرایط کمک کردی و موقعی که نمیتونم به یه آدم دیگه کمک بکنم خیلی خیلی برام سختی که بتونم از یه خانوادم کمک کنم.
In the hospital, my brother's head was about 3 times its normal size.
موقعی که رفتم بیمارستان کله داداش من 3 برابر یه کله طبیعی انسان بودش.
His whole body was covered in bandages.
تمام بدنش رو باند پیچیده بودن.
My mother started crying to the point where she was shaking and I thought she would hyperventilate.
مادرمش به شدت گریه میکرد، شروع کرد به شدیدن میلرزید و من نگران شدم از اون حالت فیزیکی روانی که توی گریه و لرزش وجود داره مادرم هم وارد اون مرحله بشه.
I wrapped my arms around her and felt her stop shaking.
بغلش کردم و تو بغلم فشارش دادم و تا اون احساس کنه من رو تا موقعی که اون متوقف کرد اون لرزشش.
In that moment I believe I made amends to my father.
من اعتقاد دارم که اون لحظه بالاخره تونستم که از پدرم جبران خسارت کنم تو اون لحظه که با مادرم بودم.
I have so much more to tell you but my time is up. I have hundreds of stories that I wish I could share with you.
من زمانم داره تمام میشه. صدها داستان دارم که براتون تعریف کنم که گواه بر کارکرد برنامه داره و yeah.
Thank you. I think it's time, yes?
Yeah. How's your brother now?
He is alive. He is still drinking. He has a baby that they have a very difficult time taking care of. But I think just like there is a power in my life, there is a power in his life, and I can't save anybody. I wish I could.
تقریبا مشارکتشون تموم شد. من سوال کردم داداشتون در چه وضعیتیه؟ برگشت به زندگی عادی، زنده است. هنوز داره الکل میخوره، یه بچه کوچیک دارن، الان مشکلات بسیار زیادی دارن با شرط خانوادگیشون از نگهداری از اون بچه، ولی من قدرتم محدوده، من نجات دهنده نیستم و میتونم برنامه خودم رو کار کنم. Yeah, just I was on behalf of the group, I really appreciate of your time and your share, and you can stay with us or you can leave us. I'm sure this is a Farsi language is going to sound Greek for you, but you can stay with us or you can leave. You can just close your camera and just sit back, just listen. صدای من قطع شده ظاهرم.
صدای شما هست، صدای ایشون نیستش.
صداشون رو باز کنید به شکلی.
خب من متاسفانه نتونستم، یعنی ایشون اجازه بدین. متاسفانه میکروفونشون باز نمیشه، یا باید برم بیرون دوباره برگردم یا اینکه خدافظی کنید دیگه.
Thank you Zach and I think this is some tech problem and thank you for your share and lovely to meet you and all the best. من تشکر کردم و همه چیزایی که لازم بود گفتم و تمام، جلسه در اختیار شماست.
سپاسگزارم از شما، ممنونم.